ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت تهران. صدای من رو در مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 19 شهریور 1399 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی که در 30 دقیقه آینده با شما خواهیم بود. اما پیش از آنچه که خبرها و گزارش‌ها رو به آگاهی شما برسونیم، ابتدا با خبرها همراه بشیم، با جزئیات خبرها. همکارم پروانه وحید منش شما رو در جریان قرار خواهد داد. پروانه،
درود شنوندگان عزیز. 22 سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در نامه‌ای از دولت‌ها خواستند که در 45مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از تشکیل یک هیئت مستقل رسیدگی به رویدادهای آبان ماه 98 در ایران تحت نظارت سازمان ملل حمایت کنند. این نهادهای حقوق بشری با اشاره به سرکوب بی‌رحمانه معترضان از سوی حکومت ایران در آبان 98 و دوران پس از آن نسبت به نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران هشدار داده و خاطر نشان کردند که نیروهای امنیتی در آبان 98 با بکارگیری سلاح گرم افراد غیر مسلح را کشته و هزاران مرد، زن و کودک را دستگیر کرده، به مکانهای نامعلوم برده که بخشی از آنها پس از دستگیری در زندانها ناپدید شدند. نویسندگان نامه همچنین نوشتند بسیاری از بازداشت شدگان آبان 98 به اعتراف زیر شکنجه مجبور شده و حکومت با ایجاد ارعاب خانواده‌های آنها را مجبور به سکوت می‌کند. پیشتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در تازه‌ترین گزارش خود که به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد، برخورد به شدت خشن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضان را بی سابقه و حیرت آور توصیف کرده و از شکنجه افراد بازداشت شده خبر داد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه به افزایش ذخایر اورانیوم ایران واکنش نشان داد و از کشورهای جهان خواست که برای اعمال تحریم‌های شدید به ایالات متحده بپیوندند. آقای پومپئو با انتشار توییتی در این باره آورده است که ذخایر اورانیوم ایران 10 برابر بیشتر از سقف تعیین شده در برجام است و افزوده که 3 کشور اروپایی و سایر کشورها باید با این واقعیت روبرو شوند که توافق هسته‌ای به تاریخ پیوسته است. به گفته وزیر خارجه آمریکا، فشار و مذاکرات تنها راه پیشرو در برابر برنامه هسته‌ای ایران است. توییت آقای پومپئو واکنشی به گزارش 3 ماهه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که هفته گذشته اعلام کرد میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت در ایران به 2320 کیلوگرم رسیده که بیش از 10 برابر حد مقرر در برجام است. طبق برجام که در تیر ماه 1394 بین ایران و 6 قدرت جهانی امضا شد، تهران تنها مجاز بود که کمتر از 203 کیلوگرم ذخایر اورانیوم کم غلظت در اختیار داشته باشد. یک مؤسسه تحقیقاتی برآورد کرده است که رشد سریع جمعیت، عدم دسترسی به غذا و آب و بروز فزاینده حوادث طبیعی موجب خواهد شد که تا سال 2050، یعنی 30 سال دیگر، 1 میلیارد نفر آواره شوند. مؤسسه صلح و اقتصاد در برآورد تازه خود گفته است بیشتر جمعیتی که از این شرایط متاثر خواهند شد ساکنان خاورمیانه، آسیای میانه و جنوب صحرای آفریقا هستند. در سال گذشته میلادی میزان جمعیتی که به دلیل مسائل زیست محیطی و همچنین جنگ از خانه‌های خود رانده شدند 30 میلیون نفر برآورد شده بود. این گزارش با تحلیل تهدیدات پیشروی 150 کشور جهان گردآوری شده است. بنابر گزارش، در دهه‌های پیشرو کشورهای مانند هند و چین در معرض تهدید کم آبی خواهند بود، در حالی که کشورهای مانند پاکستان، ایران و کنیا با مجموعه‌ای از تهدیدات و در این حال کاهش توانایی کنترل آنها مواجهند. در پی آتش‌سوزی گسترده در بزرگترین کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس یونان، دولت آن کشور جلسه اضطراری برگزار کرد. کمپ موریا، محل استکان بیش از 12,000 پناهجو که با شیوع ویروس کرونا مقررات قرنطینه در آن اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، در طول شب پناهجویان سعی داشتند از نقاط مختلفی که آتش سوزی شدت می گرفت فرار کنند و در مواردی هم اعتراضاتی شکل گرفت که پناهجویان با پلیس ضد شورش و آتش نشانان درگیر شدند. مهداد،
سپاسگزارم پروانه وحید منش و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما در این مجله و در دقایق پیش رو با چه مطالبی با شما خواهیم بود؟ در این برنامه از وقایع مرتبط با انرژی هسته‌ای ایران، گزارش آژانس و واکنش ایالات متحده به این گزارش خواهیم گفت، گشتی در فضای مجازی خواهیم زد و واکنش‌های کاربران رو نسبت به ماجراهای پیرامون علیرضا پناهیان و خانه‌های میلیاردیش خواهیم دید، تحریم آمریکا علیه دو وزیر پیشین لبنانی به اتهام فساد و حمایت مالی از حزب الله لبنان گزارش دیگر ماست و البته گزارش های دیگری که امیدوارم تا پایان این مجله نیمروزی ما رو همراهی کنید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در حاشیه حضورش در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انفجار اخیر در تأسیسات نطنز اعلام کرد که کار ساخت سالن مدرن تری برای تولید سانتریفیوژ های پیشرفته تر در دل کوههای اطراف نطنز آغاز شده است. در این باره به گزارش الهی روانشاد توجه کنید.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ارگان خبری مجلس شورای اسلامی، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت، گزارشی درباره پیشرفت کارها در حوزه صنعت هسته‌ای به نمایندگان ارائه می‌شود. او حضور روز سه‌شنبه را به دلیل ارائه گزارش درباره فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای همسایه خواند و کار کمیسیون امنیت ملی را تعیین بعد امنیتی این مسئله برای جمهوری اسلامی دانست. علی اکبر صالحی در مورد خرابکاری در سایت هسته‌ای نطنز گفت که در جلسات گذشته کمیسیون تکلیف اتفاق رخ داده روشن شده و سازمان انرژی اتمی هم از همان روز حادثه نطنز اقدامات لازم را در دو فاز آغاز کرد. او فاز اول را تامین تجهیزات و راه اندازی مقدماتی برای سانتریفیوژهای پیشرفته اعلام کرد و افزود که در فاز دوم قدمی بلندتر برداشته خواهد شد و با توجه به اقدام خرابکارانه در سایت نطنز که او آن را خبیثانه خواند، سالنی مدرن‌تر، وسیع‌تر و فراگیرتری از همه ابعاد در نزدیکی نطنز احداث خواهد شد و افزود که کار در مورد فاز دوم در دل کوهی در اطراف نطنز آغاز هم شده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
اظهارات تازه ی آقای صالحی به نوعی پاسخ حکومت به شرایطی که الان جمهوری اسلامی با اون درگیر است. بعد از حادثه خرابکاری که در نطنز صورت گرفت و گفته شد که برنامه غنی‌سازی اورانیوم حالا برای مدت قابل ملاحظه‌ای با استفاده از ماشین‌های پیشرفته به تعویق افتاده. البته در گزارش اخیر آژانس ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی تعدادی از سانتریفیوژهای پیشرفته نوع IR1, 2, 3, 4, 5 و 6 و همینطور نوع S رو به مرکز غنی‌سازی اصلی زیر زمین در نطنز برده. اون چی که امروز آقای صالحی از اون یاد میکنه چیز موجود و لمسی نیست. گفته میشه در جایی که هنوز اسم اون برده نشده نزدیکی نطنز این سالن مدرن تجهیز خواهد شد، ولی چون این کار بایستی در ارتباط با غنی‌سازی اورانیوم صورت بگیره، گزارش اون رو ناگزیرن در اجرای پروتکل الحاقی در اختیار آژانس قرار بدن.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران کلامی درباره علت خرابکاری در سالن تولید سانتریفیوژهای پیشرفته تأسیسات نطنز نگفت، آنچه که روز 12 تیر ماه به وقوع پیوست. علی اکبر صالحی اما تایید کرد که سالنی که زده شده سالن سانتریفیوژهای پیشرفته بوده. روز بعد از این اتفاق شورای عالی امنیت ملی که عهده‌دار تحقیقات در این باره شده اعلام کرد که علت حادثه روشن شده، اما به دلیل ملاحظات امنیتی فعلا اعلام نمی‌شود. اول مرداد ماه جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی گفت که علت حادثه رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی بوده. روزنامه نیویورک تایمز روز 15 تیر ماه به نقل از یک فرمانده سپاه پاسداران بدون ذکر نام نوشت که انفجار یک بمب قوی در داخل ساختمان موجب وارد آمدن خسارات سنگینی به تأسیسات نطنز شده است. علی اکبر صالحی روز سه‌شنبه در این باره گفت که شورای عالی امنیت ملی باید درباره عوامل خرابکاری در نطنز نظر دهد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا:
در مورد خرابکاری در مرکز غنی‌سازی نطنز یا جایی که گفته شد سابوتاژ صورت گرفته، جمهوری اسلامی با یک مشکل عمده روبروست. اگر بخواد اعلام بکنه که منبع خرابکاری چی بوده و از کجا بوده، به نوعی بایستی که تلافی جویی هم صورت بگیره و شاید الان جمهوری اسلامی در وضعیتی نیست که بخواد در ارتباط با این موضوع یک جبهه خارجی برای خودش باز بکنه و چون در داخل متهمینی رو دستگیر نکرده یا معرفی نکرده، با این مشکل امنیت داخلی هم روبروست. به این علت که بین شورای امنیت ملی و همینطور سازمان انرژی اتمی ما نوعی پاسکاری میبینیم که هیچ کدومشون نمیخوان مسئولیت رو به عهده بگیرن، ولی همونطور که آقای صالحی گفت قطعا منبع خرابکاری رو جمهوری اسلامی میشناسه ولی قادر به مواجهه و یا افشای مسائل مربوط به اون در شرایط کنونی نیست.
اما این مسئله تا چه حد بر توان ایران در راستای تهیه بمب اتمی که نکته نگران کننده برای کشورهای اروپایی، آمریکا، اسرائیل و حتی برخی کشورهای منطقه شده است، تأثیرگذار است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی میگوید نکاتی مهم و نگران کننده در گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود دارد که علی اکبر صالحی به آنها اشاره نکرده است.
موضوع با اهمیتی که آقای صالحی شاید به هیچ وجه نمیتونست به اون اشاره بکنه، محتوای گزارش اخیر آژانس در مورد فعالیت‌های اتمی ایران که در بخشی از اون به صراحت اشاره میکنه حالا زمان بریکات یا زمان تلاش ایران برای دسترسی به بمب اتمی یا در عمل فاصله ایران با بمب اتمی، نخستین بمب، به 3.5 ماه تقلیل پیدا کرده و حالا با استفاده از اورانیوم غنی‌سازی شده‌ای که در اختیار داره میتونه بمب دوم رو هم در فاصله کمتری نسبت به بمب اول به دست بیاره و صریحا در این گزارش قید شده که جمهوری اسلامی عملا برای بمب دوم و اول در فاصله 5.5 ماه زمان قرار داره که این برای جمهوری اسلامی که اعلام میکنه به دنبال بمب اتمی نیست میتونه نکته حساسی باشه، نکته ای که احتمالا در مباحث هفته جاری شورای حکام آژانس مورد بررسی قرار میگیره و حتی امکان این هست که این موضوع به شورای امنیت احاله بشه.
ایران همواره فعالیت‌هایش را در راستای رسیدن به تسلیحات اتمی رد می‌کند. بر اساس توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران داوطلبانه به بازرسان آژانس اخیراً اجازه داده تا از 2 محل مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش بازرسی کنند، کاری که پیشتر ایران از آن خودداری می‌کرد.
الهی روانشاد گزارش می‌داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 3 ماهه‌اش که روز 14 شهریور منتشر شد اعلام کرد که میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت در ایران به 2320 کیلوگرم رسیده که بیشتر از 10 برابر حد مقرر در برجامه. وزیر خارجه آمریکا هم روز سه‌شنبه 18 شهریور واکنش نشون داد به این گزارش به افزایش ذخایر اورانیوم ایران و از کشورهای جهان خواست که برای اعمال تحریم‌های شدید به ایالات متحده بپیوندند. برای نگاهی دقیق‌تر به این خبر و ماجرا با دامون گوردیز، تحلیلگر ساکن هلند که همکنون به ما پیوسته همراه خواهیم شد. آقای گوردیز، خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. آنچه که وزیر خارجه آمریکا آقای پومپئو استدلال کرده، گفته که ترویکای اروپایی و کشورهای دیگه باید با این واقعیت روبرو بشن که توافق هسته‌ای به تاریخ پیوسته، با این گزارش آژانس هم اینو تاکید میکنه که مشخص‌تر شده و برای اعمال تحریم‌های شدید به ما بپیوندند. آیا ترویکای اروپایی این رو قانع کننده خواهد یافت، این گزارش آژانس رو برای پیوستن به آمریکا؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. ببینید، این گزارش خیلی مهمیه که آژانس به عنوان یک نهاد غیر سیاسی مطرح میکنه و در اصل نگرانی های آمریکا و آقای پومپئو رو بهش سهه میگذاره. ولی اینکه آیا نگاه اروپایی در طول چند روز آینده، چند هفته آینده یا حتی تا قبل از انتخابات آمریکا از نظر راهبردی از چیزی که ما الان داریم میبینیم فرق بکنه، به این معنا که اروپایی ها از مکانیزم معاشه استفاده بکنن برای اینه که در کنار امریکا تمام تحریم‌های سازمان ملل رو برگردونن، من شک دارم. این درسته که در هم گزارش آژانس تایید میکنه که ایران غنی‌سازی زیادی رو داره ولی در این حال انفجاری که در نچنز انجام شد به طور مادی و فنی برنامه هسته‌ای ایران رو به عقب انداخت، چون فقط داشتن اورانیوم غنی شده، اون هم زیر نظر آژانس و زیر 5% غنی شده، کافی نیست برای ساختن یک بمب هسته‌ای. روی حساب نگرانی اروپا خیلی زیاد نیست، فرصت هست برای اینکه بتونن این روند رو و انتخابات امریکا رو در اصل پشت سر بگذارن و بعد حرکت بکنن. ببینید، در عین حال اینم باید در نظر بگیریم که به طور نانوشته ولی به شکل طبیعی نوع تقسیم کاری بین امریکا از یک جهت برای اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی، اروپا از یک جهت برای ماندن لفظی در برجام و استفاده از قدرت دیپلماسی، میدونید سفر آقای ظریف هفته آینده یکی از اونها هست به طور مثال، و همچنین اسرائیل به عنوان وارد کردن فشار کینتیک مثل انفجاری که در نطنز اتفاق افتاد، این سه بود با در کنار هم به دنبال این هستن که جمهوری اسلامی رو بتونن متقاعد بکنن که وارد فضای ساخت عملی بمب هسته‌ای نشه.
الان یک صحبت‌های دیگه هم از علی اکبر صالحی منتشر شده که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، که اعلام کرده سالن مدرن‌تر، وسیع‌تر و فراگیرتری از نظر همه ابعاد برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته تو کوههای اطراف نطنز آغاز شده. الان که ایران در معرض فشار ایالات متحده هست و آمریکا هم از هر راهی استفاده میکنه برای برگرداندن تحریم‌های ایران، چرا تهران اینجور اصراری میکنه یا چنین خبرهایی رو منتشر میکنه که نشان خروج بیشترش از توافق با قدرت‌های اروپایی هست؟
پرسش خیلی دقیق و مهمی رو شما مطرح میکنید و پاسخ اون به نظر من از فضای فنی و مادی ساختن بمب هسته‌ای و داشتن سنتریفیوژها بلکه نمیگذره. این پاسخ این به نظر من پاسخ درون سیاست درون جمهوری اسلامی با مردم ایرانه. ببینید، برنامه هسته‌ای ایران میلیاردها دلار خرج برداشته و هزینه های به قول طرفداران جمهوری اسلامی بیش از 1,000 میلیارد دلار تا الان هزینه داشته برای مردم ایران و کشور ایران. اینی که بعد از این همه هزینه مردم ایران از خودشون بپرسن خب واقعا این همه شما هزینه دادید، ما 5% حتی انرژی هسته‌ای از نظر داشتن برق هسته‌ای رو در کشور نداریم، و در این حال اسرائیل به این راحتی هم میتونه نیم تن از حساس‌ترین مکان در نزدیکی تهران مدارک ساختن بمب هسته‌ای خارج از ایران بکنه و هم میتونه نطنز رو منفجر بکنه، که من میگم اسرائیل بنا به گزارشاتی که وجود داره. و این واقعا هزینه‌اش چیه؟ برای اینه که بخوان با این روایت مبارزه بکنن مجبورن که یه همچین پیامی رو بدن به بیرون. پرسش اینجاست که آیا یه همچین صحبتی که آقای صالحی میکنه در عمل در زیر مجموعه سازمان انرژی هسته‌ای سازمان ملل خواهد بود، به این معنا که آیا سازمان ملل میدونه این داستان رو و میتونه اونجا بازرسی بکنه، یا اینکه نه، مثل فردا میخوان بعد از مدتی اعلام بکنن که ما یک سایتی هم داریم. فکر نمی کنم دومی باشه، به خاطر همین در نهایت با بازرسی ها مشخص میشه و از نظر دیپلماتیک حرف شما کاملا درسته، در نهایت این فشارها رو بیشتر میکنه و نکم.
خیلی سپاسگزارم از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، که با ما همراه بود.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان شامگاه سه‌شنبه طی مراسمی با حضور رئیس جمهوری این کشور در برلین به نسرین ستوده اهدا شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در 30 روز اعتصاب قضای نسرین ستوده در زندان اوین، جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان به این حقوقدان سرشناس اهدا شد. خانم ستوده در اعتراض به وضعیت نابسامان زندانهای ایران در دوران کرونا دست به اعتصاب قضا زده. جایزه کانون قضات آلمان هر 3 سال یک بار به شخصیتی اعطا می شود که در اجرای حاکمیت قانون در کشورش تلاش پیگیر کرده. این کانون چهارشنبه پیش جایزه این بار خود را به نسرین ستوده، وکیل و کنشگر مدنی به دلیل شجاعت و تلاش خستگی ناپذیرش در دفاع از حقوق بشر اختصاص داد و شامگاه سه‌شنبه طی مراسمی با حضور فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان این جایزه به نیابت از نسرین ستوده به منصور شجاعی پژوهشگر و فعال حقوق زنان ساکن هلند داده شد. خانم ستوده هم متقابلاً با ارسال پیامی از زندان اوین دریافت جایزه کانون قضات آلمان را افتخاری برای خود دانست و اذعان کرد این گونه حمایت‌ها به ادامه حرکت‌های مدنی در ایران کمک می‌کند و سپس عیناً گفت من و جامعه مدنی ایران چنین حمایت‌هایی را که در این شرایط سخت از فعالان ایران شده فراموش نمی‌کنیم. خانم ستوده، حقوقدان زندانی، در ادامه پیام خود ضمن جلب توجه افکار عمومی دنیا به احکام اعدامی که برای معترضین در ایران صادر شده، جایزه‌اش را به 4 تن از کسانی که حکم اعدام برایشان صادر شده تقدیم کرد. این زندانیان عبارتند از امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی و نوید افکاری. خانم ستوده در پایان ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر به خشونت‌های قضایی در ایران پایان داده شود و حکم این هموطنان شکسته شود. در مراسم اهدای جایزه به نسرین ستوده، پیام همسر او رضا خندان نیز پخش شد. آقای خندان در گفتگوی روز سه‌شنبه خود با رادیو فردا هم یادآور شده بود که همسرش در نظر دارد اعتصاب قضایش را طبق برنامه ادامه دهد.
در مورد مدت زمان اعتصاب قضای نسرین، بعضی از دوستان انتظار دارن وقتی که از نسرین درخواست میکنن که اعتصاب قضاشو بشکنه حتما باید بپذیره یا تقاضاهای دیگران پاسخ مثبت بده، اما من میدونم خودمم هیچ وقت اصرار نمیکنم یا حتی مطرح نمیکنم این موضوع رو باش. میدونم که وقتی شروع میکنه به اعتصاب قضا برنامه داره، مطابق اون برنامهش عزیزترین افراد هم ازش بخوان خب توجه نمیکنه. حالا اینکه چقدر موفقیت آمیز بشه، چقدر جمهوری اسلامی حکومت پاسخ بده، اون یه بحث دیگه است. اما اعتراض رو به این شکل و یا هر شکل دیگه حق خودشون میدونن اینها و ادامه میدن. من تصورم اینه که تا قبل از حتی بازداشت مهراب ممکن بود انقدر سنگین نباشه، ولی اینها اومدن یه ضربه بزنن، اما اون ضربه باعث شده که موضوع بغرنج‌تر بشه و این احتمالاً تایمش رو تغییر داده، زمانش رو، و طولانی‌تر اعتصاب میکنه. نسرین یه خواست عامی داشت، توجه دنیا رو میخواست به موزل زندانیان سیاسی جلب بکنه و من فکر میکنم تا اینجام جلب شده، اما این به این معنی نیست که قدم‌های محسوسی بر ندارن و نسرین دنبال اینه که مجبورشون کنه قدم‌های محسوسی بردارن که شرایط یه مقدار بهتر بشه برای اینا.
در مراسم اعطای جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان به نسرین ستوده، فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور این کشور در پایان این مراسم همچنین با منصوره شجاعی پژوهشگر و فعال حقوق زنان ساکن هلند که به نیابت از خانم ستوده جایزه اش را دریافت کرد به گفتگو نشست. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان در مجله نیمروزی رادیو فردا، من مهرداد قاسمفر با شما هستم. اما در این لحظه فرصتی است تا مروری بکنیم بر آنچه که در فضای مجازی میگذره. خیلی کوتاه البته با همکارم بیتا بختیاری همراه میشیم. بیتا، چه وقایع مهمی دو این 24 ساعته بیشتر در فضای مجازی فارسی زبان توجه رو جلب کرده؟
مهداد، این ماجرای اظهارات آقای پناهیان که گفته با اینکه در به هر حال یه واحد از یه برج 100 میلیاردی زندگی میکنه، گفته مثل رهبر جمهوری اسلامی و روح الله خمینی با هدیه رفقاش زندگی میکنه و در واقع اگه مردم وضعیت زندگیشو بفهمن براش اعانه جمع میکنن، خیلی واکنش داشته در فضای مجازی. من با توجه به اینکه فرصتمون کمه خیلی سری میرم سر واکنش ها. یک نفر به عنوان در واقع فرزند آقای پناهیان، بهتر از اینجا شروع کنم، رضا پناهیان دفاع کرده از پدرش. نوشته یه زمانی میگفتیم آقا به اسم عدالت آبروی مردم رو نبرین، میگفتن خودش زندگیشو گذاشته تو فضای مجازی، حالا الان کارشون به جایی کشیده که میگردن تو زندگی طرف یه موردی پیدا کنن تا بتونن هر تیتری براش بزنن. یه جوری عدالت خواهان رو زیر سوال برده. حقگو اومده در پاسخ به فرزند آقای پناهیان نوشته اون روزی که آبروی دیگران رو میبردن صامت بودی، الان که از ویژه خواری ابوی گفتن صدا در اومد. و آخرین امید هم برای پسر آقای پناهیان نوشته دیگه ما عذر میخواییم دوستان دور سفره انقلاب که همه جمع شدین از هر گوشه یه چیزی بر میدارین، شرمنده ما عوام زنده ایم و مزاحم به هر حال فساد مالی شما مسئولین میشیم. ساقی صالحی هم توییت کرده زمان ما هدیه نهایتش ساعت دیواری، یه دست پارچ و لیوان یا پتو بود و به شوخی میگفتیم چرا ویلا ندادی، کنار دریا ندادی، اما آقایون جدی الان دیگه ملک و املاک هدیه میگیرن. یه عده دیگه هم معتقد هستن که آقای پناهیان به خاطر اینکه تاریخ مصرفش تمام شده نزد دولت پنهان، در واقع پروژه حذفش کلید خورده، از جمله فردی به نام علیرضا صادقی نوشته وگرنه همه اونایی که زندگی پناهیان رو علم کردن بهتر از هر کسی از زیر و بم زندگی و کسب و کارش آگاهی دارن و باید منتظر افشاگری های بیشتری باشیم. و به هر حال طرفداران آقای پناهیان هم البته اومدن اعتراض کردن و نوشتن به خاطر به باور اونها تاثیرگذار بودن علیرضا پناهیان همونطور که انتظار میره دشمن وارد ماجرا شده.
بله خیلی سپاسگزارم از تو ویتا بختیاری، همکارم همراه ما بود و نگاهی کردیم با او به آنچه که در فضای مجازی در 24 ساعت گذشته بیشترین توجه رو جلب کرده بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
ایالات متحده آمریکا دو وزیر پیشین لبنان را به اتهام فساد مالی و حمایت مالی از حزب الله تحریم کرده. شاهین بشیری در این باره گزارش میده.
وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه 18 شهریور در اقدامی کم سابقه دو وزیر پیشین لبنان را به دلیل فساد و حمایت مالی از حزب الله لبنان تحریم کرد. علی حسن خلیل وزیر امور مالی و یوسف فنیانوس وزیر کار و حمل و نقل عمومی لبنان در فهرست تحریمی آمریکا قرار گرفتند. علی حسن خلیل هم اکنون نماینده پارلمان لبنان است. رویترز میگوید به نظر میرسد تحریم این دو وزیر پیشین پیامی برای جریان‌های سیاسی در لبنان باشد، به ویژه اینکه حزب الله و متحدان این گروه اکثریت پارلمان این کشور را در اختیار دارند. طبق این گزارش علی حسن خلیل از مقام‌های ارشد گروه شیعه عمل است. همکنون نبیه بری رهبر گروه عمل رئیس مجلس لبنان است. یوسف فنیانوس هم عضو حزب مسیحی المرده لبنان است. این حزب متحد حزب الله و حکومت بشار اسد در سوریه است. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است علی حسن خلیل و یوسف فنیانوس به حزب الله لبنان کمک مالی کرده و مرتکب فساد شده اند. پیشتر مقام های آمریکا هشدار داده بودند که ایالات متحده تحریم هایی علیه مقام های فاسد و متحدان حزب الله لبنان اعمال خواهد کرد. آمریکا از سال 1997 گروه حزب الله لبنان متحد ایران را در فهرست تروریستی خود قرار داده است. دیوید شنکر دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه هم در این زمینه گفته است متحدان سیاسی حزب الله باید بدانند که آنها به دلیل فراهم کردن امکانات فعالیت‌های تروریستی و غیرقانونی برای این گروه پاسخگو خواهند شد. دیوید شنکر در یک کنفرانس خبری تصریح کرد که در هفته و ماه‌های آینده فشار بر گروه حزب الله لبنان تشدید خواهد شد. دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه هشدار داد که تحریم افراد مرتبط با حزب الله و متحدان این گروه و همچنین شخصیت‌های فاسد دیگر ادامه خواهد یافت و از همه امکانات موجود استفاده خواهد شد تا آن دسته از رهبران لبنان که تعهدات و وظایف خود در قبال مردم لبنان را نادیده گرفته‌اند حساب پس بدهند. وزارت خزانه داری آمریکا هم میگوید شرکت‌های وابسته به گروه حزب الله لبنان با استفاده از روابط خود با مقام‌های دولت لبنان از جمله یوسف فنیانوس توانسته در مناقصه‌های دولت برنده قراردادها شوند. رویترز میگوید آمریکا طی سال‌های اخیر مقام‌های حزب الله را مورد تحریم قرار داده است، اما این نخستین بار است که اعضای گروه عمل و حزب مسیحی المرده لبنان مورد تحریم قرار می‌گیرند.
شاهین بشیری گزارش میداد. به این ترتیب میرسیم به ساعت 14:30 به وقت تهران و پایان این مجله نیمروزی. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر در این مجله همراهی کردید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه رادیو فردا با ما همراه بمانید.